و شما به دومین اپیزود پادکست ویژنامه تابستان 13 گوش میکنید. اولین اپیزود این ویژنامه شهریور پارسال منتشر شد و ما با خودمون فکر کردیم که جای این ویژنامه در تابستان 1402 هم خالیه. این شد که دست به کار شدیم و حاصل تلاش های بچه ها از جمع‌آوری روایت های مختلفشون از تابستون تو این پادکست جمع شد. فراموش نکنید که 13 یک رسانه نوجوان مستقله و شما با خرید مجلات 13 از طریق سایتی که آدرسش در قسمت توضیحات همین پادکست قرار داره و بازداشت دادن فعالیت‌های رسانه‌ایمون میتونید از ما حمایت کنید. تمام پلیلیست پادکستی که تا الان از 13 منتشر شده در پلتفرم‌های ساوندکلاود و کست‌باکس به راحتی در دسترس شماست و یادتون نره که میتونید نظراتتون رو هم برامون کامنت کنید. و اما راویان و نویسندگان ویژنامه تابستون امسال به ترتیب یگانه عطار اولیایی، نگار صوفی، سارا سفینود، پرنیان رمضانیان، سمین امیری، لادن کرمی، ندا کابلی و عرشیا شاهیه. ادیت این ویژنامه‌مون هم نیما ترابی عزیز برامون انجام داده. حالا بدون اتلاف وقت پیشنهاد میکنم شنیدن روایت‌های جذاب بچه‌ها رو به هیچ عنوان از دست ندین و تا آخر این پادکست به گیرنده‌هاتون دست نزنید.
احتمال به سرقت رفتن گوشی بالا، احتمال مسمومیت غذایی 80%، احتمال به قربان صدای پرقطعی و وصلی کسی رفتن 99.99%. در سال ماه و فصل‌هایی داریم که اگر با آدمی اشاره کنی یا جیغ می‌کشد یا بدون در زدن در آغوشت را با لگد باز می کند و در آنجا ولو می شود. مانند فصل امتحانات که با انگوش کسی را لمس کنی، بغض گیر کرده در گلویش منفجر می شود و هر کسی به دنبال مهر تاییدی است که بهشان بگوید تلاشت کافی است، نمره فدای یکی دو تار مویت و بعد هم در آغوشی شب قبل از امتحانش را صبح کند. فصل هایی هم هست که با نوک انگوش به کسی اشاره کنی دهانش را باز می کند و از سر تواضع و خشوع و خضوع بلا نسبت ناسزاهایی بارت می کند که تو سرخ و سفید می شوی. تمام این فصل ها نوع ارتباط ما را با اطرافیان تعیین می کند. به فرض در ماه امتحانات خرداد که باشی، رابطت با پارتنر عاطفیت می شود ابزار فراهم کننده ی انگیزه که به طور مثال اگر برای هر درس 30 دقیقه وقت گذاشته ای، آن را با 20 دقیقه به اتمام می رسانی و همان ارتباط در تابستان که بیکار می شوی می شود انگیزه سحرخیزی برای آغاز مکالمه هایی که در ابتدا بی حاصل است، اما تمام حاصل از همین مکالمات است. شاید هم در تابستان فرصت بیشتری پیدا کنی که مو را از ماست طرف مقابلت بکشی بیرون، به چیزهایی پی ببری که دیگر وقتها نفهمیده ای. فصل بهار که احتمالاً استارت کار از همانجا می خورد، همانطور که شاعر می گوید
بهار اومد گل آوا شد دل ما باز خاطر خواه
شد. پاییز هم که هوای ناله ها و جیغ و هوار برگ هاییست که از فرط فشردگی زیر پای عشاق به ناسزا افتادند و صدایشان موجب لبخند مکش مرگ من آنها می شود. زمستان هم که هوا سرد است و به آغوشی امن و گرم اکتفا می کنی. می ماند همین تابستان که بروی در دل چیزهایی که تا حالا نرفته ای. این یک قلمش است. با همه رفیقی که در کل سال با احتساب رتبه کنکورش باید واشکافی کنی که آبیاری ماهیان دریایی بخواند یا غذادهی اسب آبی، تنها دغدغه‌تان می شود تصمیم گیری بین یک قسمت سریال ترکیه‌ای یا رقص‌های بشاش فیلم‌های هندی یا مستندهای خاک خورده شبکه‌های صدا و سیما. روزی یکی از رفقایم گفت آدم در حرف زدن با آدم‌ها چیزهای خوب یاد می‌گیرد و اما من می‌گویم در تابستان اگر آدمش درست باشد هزار چیز خوب یاد می‌گیریم. وقت زیاد است که تا آواز سحر بنشینی و از تباهی‌هایت بگویی یا از شبنم ستارگان قصه بسازی یا از غم‌ها و آرزوهایت بگویی. مثل من که همیشه می‌گویم از شانس بدم هر کی را که دوست دارم از من دور است. خودم که در تهران هستم، قلبم را غرب می‌کشد و یک دستم را شرق و یک دست دیگرم را هم جنوب و دو کوچه بالاتر به فاصله 1000 کیلومتر و فرسنگ‌ها آن طرف ساحل قلبم. این را می دانم که در تمام طول سال اگر برنامه یه سفری باشد هر ماه را پیش چه کسی بروم که دستش را دور گردن خوشرویی انداخته باشد و و بالاخره زور یک مقتصاد از آن دیگری بیشتر است. اما در تابستان تصمیم گیری این که پیش چه کسی بروم دقیقاً می شود داستان زمانی که پدرم می خواهد از بیرون غذا بگیرد و ازم می پرسد فست فودی دوست داری، کبابی یا غیره، و من می گویم فرقی ندارد، از همشان لذت می برم. در تابستان همه اخلاق دارند، همه کیفشان کوک است و آن وقت برایم بودن در کنار هر کدامشان لذت خودش را دارد. اما حق انتخاب چندانی ندارم. تا زمانی که بزرگ بشوم و قول بدهم دست رد به سینه ی آقای دزد برای روبودن اموالم را بدهم، باید مانند فرزندان گل خانواده هر جا خانواده هم می روند آنها را همراهی کنم. اما راستش را بخواهید، من امسال وصلم از تهران به مشهد، از آنجا تا بوشهر را شنا می کنم و از بوشهر تا تبریز و اطراف را بال می زنم. اما احتمال به سرقت رفتن گوشیم در اطراف تئاتر شهر و ولیعصر بالاست. احتمال مسمومیت غذایی با فلافل کثیف‌های گاری انقلاب 80% و تمام وقت به قربان صدای تک تکشان حتی با نت ضعیف و قطی وصلی‌های زیاد می‌روم. پس از تمام شدن این سفرها من میمانم و حرفایم با زمین و زمان. مثلا بر عروس زیبای زمان میگویم این فصل را که همه زبانشان بوی گل ادریسی میدهد و لبشان لبخند میکارد را کش بیاور. یا به جاده ها میگویم مرا برسانند به آغوشی که کاری کند در تابستان نسیم بهاری بوزد. برای من عاشق شب، تابستان به لطافت شب است، در حالی که خورشید کاملا رویش به ماست و چای خوردن در کنارش هم میچسبد. شارژ گوشی هم دارد تمام میشود. ساندویچ هم تمام شد. بچه ها دونه دونه از میت لفت میدهند. باید به خانه برگردم. خط 3 قائم.
دلم یه جایی که به بار بارون از تو دل آسمون، توی دشتی که پر از گل ریزه، میخواد میخواد.
دلم یه جنگل سبز و سپیدارا، یه سر به فلک کشیده رو که ازش برگ میریز رو، میخواد میخواد.
دلم یه چای با نبات داغش، صندلی ایوون کلبه یه باغش، مزرعه رو به روی نگاه میخواد.
دلم یه برکه ساکه تو آبی، که تو شارم را میرن چند تا مرغابی، بال میزنن برا میخواد.
اول، دو ماه پیش در کافه‌ای که دیروز خبر پلم شدنش را خواندم نشسته بودم. عصر جمعه ساکت و گرمی بود که به آرامی چرخش پنکه والای سرم و حرکت برگ‌های درخت از پشت پرده توری سفید و صدای آدم‌ها که با موسیقی کافه همراه شده بود می‌گذشت. دوم، ماه پیش میان زل زدن‌هایم به نقطه نامعلوم و چرخیدن این سوال برای بار هزارم در سرم که چگونه همه چیز انقدر خراب شد، یاد آن عصر جمعه آرامی افتادم که حسی که داشت برایم شبیه به رسیدن بود. حس رسیدن را همیشه به یک شکل توصیفش می کنم. لحظه ای که فکر می کنی دلت نمی خواهد زمان بگذرد و یا در جای دیگری باشی. لحظه ای که به حالی که در گذر است آگاهی داری و گذشتنش را نمی خواهی. سوم، روزی در اواخر بهار 4 سال پیش بود، اما گرمای تابستان را داشت. در تصویری که توی سرم از آن روز دارم، ما چند نفر در راه روی کنار کلاس در مدرسه نشسته بودیم و داشتیم میخندیدیم و همه چیز به شکل عجیبی آرام بود. و من در ذهنم گذشت که کاش این لحظه نمیگذشت. چهارم، در آن روزهای عجیب یک ماهی که نمی گذشت، حس می کردم زمان منجمد شده. چون در تنش آن روزها من نگذشتن زمان را، لحظه لحظه اش را زندگی کردم. و با اینکه فکر می کردم توان حس کردن چیزی را ندارم، احساسات دوری را تجربه کردم. تجربه ی جبری که راه فراری از آن نبود. پنجم، روی دیوار اتاقم نوشته هایی را در طول مدت 1 سال چسبانده بودم که در روزهای تاریک برایم امید بخش باشند. یک ماه پیش تمامشان را با عصبانیت از دیوار کندم و مچاله شده روی زمین ریختم. فردای آن روز دیدم یکی را جا انداختم که بالاتر از همه بود و نوشته بود صبر کن. گذاشتم بماند چون فکر می کنم شاید خیلی چیزها اتفاقی نباشند. من صبر کردم، آن روزها گذشتند با اینکه از من آدم دیگری ساختند. و حالا در رسیدن از همیشه صبورترم. و در گذر آرام این عصر گرم تابستان فکر می کنم که همیشه چیزهایی هست که یادشان صبر کردن را برای آدم آسان تر کند.
می رقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
اگر دوستانمان در صنعت ساخت آگهی‌های بازرگانی از بازیگرانشان می‌خواستند که هنگام تبلیغ کردن یخچال ساید بای ساید راسان همراه سرد و گرم زندگی این کار زشت را انجام ندهند، تابستان قطعاً لذت بخش‌تر می‌شد. اگر آنها فقط به جای بستن قیفی وانیلی از توی یخچال آن چیزکیک توت فرنگی همیشه دست نخورده را در می آوردند و تابستانشان را با آن می گذراندند، اینطوری نمی شد که هنوز کاملا وارد تیر نشده ایم اعضای خانواده من فریزر را با بستن قیفی وانیلی پر کنند. نمی دانم منطق خانواده هم در تابستان برای انتخاب خوراکی هایی که می خورند چیست. پدرم هر بار که از بیرون می آید کم مانده از گرمای هوا جامه بدرد، اما چای رکن مهم زندگیش از دوران طفولیت تا به حال را هرگز از یاد نمی برد که اگر ببرد وجدانش تا مدت ها درد می کند که چرا فلان روز که رسید فلان جا و خیلی اتفاقی دمای هوا 42 درجه بود دعوت فرد مقابل برای یک لیوان چای پررنگ تازه دم را رد کرد. گویا خانواده من بلا نسبت خانواده های شما متوجه مسئله هوا 40 درجه بالای صفر است نیستند، چون نه تنها پدرم هر کجا میرسد سلام نکرده یک لیوان چای برای خودش دست و پا میکند، بلکه مادر بزرگم هم ظاهرا نذر کرده است هر سال وسط مرداد ما را توی حیاط خانه‌اش دو کاسه آش رشته مهمان کند. من نمیفهمم چرا این موضوع حیثیتی آش رشته خوردن را حداقل به وسط پاییز موکول نمیکنند و به جایش صفر چسبیدن به این جمله که دور هم تو حیاط آش بخوریم میچسبه. تازه اگر آش را هم با یک سلام و صلواتی رد بکنیم، قول دیگری در مرحله بعد به انتظار خانواده ما نشسته به نام جوجه کباب خودمون پز، و من باز قابلیت درک این موضوع را ندارم که چرا وقتی از آن رستوران های حاج آقا فلانی و پسران در محله ما زیاد است دایی من اصرار دارد دو ساعت تمام باد بزن به دست بیست در دم منقل و زول بزند به جوجه کباب ها تا بپزند. راستش ما حتی وقتی هم که میخواهیم مثلا خودمان کمی فضا را تابستانی بکنیم کار را خراب میکنیم، چون خالم فریزر کل فامیل را با بستنی قیفی وانیلی که هزار درود بر جد آبادش باد پر میکند و بهانه دست مادرم میدهد تا هر وقت من خواستم اعتراض کنم که چرا وسط تابستان هیچ چیزی برای خوردن در خانه نداریم، او بستنی ها را مانند علامت مأمور مخصوص حاکم بزرگ رو کند به طوری که انگار میخواهد محصولی که برایش عرق ریخته را به من بفروشد آن بستنی بیمزه شلوول را به من غالب کند. پدر بزرگم در طرف دیگر ماجرا انگار خریدن میوه های تابستانی از اول تیر تا 31 شهریور جزو تفریحات ترک نشدنیاش محسوب میشود. و من واقعا نمیدانم چرا پدر بزرگم نمیخواهد بپذیرد که جدیداً میوه ها دیگر حال مزه داشتن ندارند. و چون این مورد جزو اضافه کارشان محسوب می شود، تصمیم گرفتند از آن صرف نظر کنند. پدر بزرگم همچنان با قدرت چنان از گیلاس و تاربی تعریف میکند که پدرم با خودش فکر میکند شاید زردالو برادر خوانده‌اش باشد و دیگر رغبت نمیکند او را با چاقو نصف کند و بخورد. باور کنید همه این آدم‌ها در فصل‌های دیگر انسان‌های معقولی هستند. خوراکی‌های درست و حسابی می‌خرند، چای را به موقع می‌نوشند، غذای هر فصل را در همان فصل می‌خورند و تهش از خیار سالادی که خریدند و خدا وکیلی سالاد را خوشمزه کرده از طرف می‌زنند. اما تابستان که می‌شود، همین آدم‌ها برای اولین و آخرین بار در عمرشان تصمیم می‌گیرند مانند آیایی‌های پرمفهوم بازرگانی رفتار کنند و عطای خوراکی‌های پدر مادرداری مانند چیزکیک توت فرنگی را به لقایش ببخشند و تا کمر توی فریزر خم شوند تا دستشان با آن بستنی سفید رنگ یخزاده‌ای ته فریزر برسد. تابستان‌های مردم سراسر چیپس است و بستنی شکلاتی‌های بزرگ و مال ما توسط هندوانه‌ای که فقط روی کاغذ شیرین به شهر چاقو است تصرف شده است.
آدم رفتن برد خط به خط با من بخوان، پا به پا با من برد، دست‌هایم را بگیر تا دم رفتن برد.
عزیزم سلام، این نامه رو تو در حالی میخون که من دارم زیر کولر هندونه میخورم و تو دستاتو چسبوندی به ماگ قهوه‌ت که گرم شی. خیلی دلم میخواد بدونم من از دیده تو چه شکلیم. این جزو آخرین جمله هم به تو بود. آخرین بار یادت هست دوتایی سوار تاکسی بودیم که مامانت زنگ زد و گفت ویزات اومده، انگار جفتمون فراموش کردیم که مرداده، جفتمون یادمون رفت که صندلی قدیمی و پوست پوست تاکسی چقدر داغه. نگات کردم، چشمات پر از اشک بود. گفتی نمیدونم خوشحالم یا ناراحت. گفتی دقیقا حس اون روزایی رو دارم که مریض میشدم و مدرسه نمیرفتم. نمیدونستم خوشحال باشم که مدرسه رو پیچوندم یا ناراحت باشم که یکی دیگه نشسته پیش بغل دستیم. دستتو گرفتم، گفتم میفهمم. گفتی دلم میخواد برم ولی نمیدونم کجا، فقط دلم میخواد یه جا برم که اینجا نباشه. مرداد هنوز تمام نشده بود که رفتی. یه پرواز به یه کشور دیگه و تموم. آره، فعل مهاجرت ظرف شد. حالا دارم برات می‌نویسم از این تابستون. آخه به قول فروغ اون دیار غربتی که تو رفتی همش زمستون و برف میاد. یه ذره آفتاب نمیشه که استخونات نرم شه. میخوام از همون چیزای کوچیکی بگم که همیشه دوست داشتی. به قول خودت میخوام یه چیزی بگم. حالا فرقی نمیکنه که اون چیز چی باشه. هنوزم وقتی دراز میکشم روی تخت باریکه نور میفته روی پاهامو گرمم میکنه. آخه میدونی کولر همیشه روشنه. به اینکه کولر استراحت کنه اعتقاد ندارم. وظیفش خنک کردن دیگه. مگه یخچال از برق میکشیم که استراحت کنه؟ هار هار هار. اگه الان روبرون بودی خودتو قلقلک میدادی و میگفتی بیمزه، خندیدم خندیدم. هنوزم سر ظهر با دوستان میرم بیرون. وقت دست به فرمون میزنم تموم سلولای بدنم شروع به جیغ زدن میکنن. ببین داغ ها داغ. تنها چیزی که خوشحالم میکنه اینه که حداقل چند سالی استرس روز کارنامه و تجدید شدن و این حرفا رو ندارم. البته خودت میدونی که وقتی مدرسه نری تابستون حس تابستون نمیده. تا لیمونات نخوری، تا به ذوق آب دو خیارهای مامان نیای خونه، تا کل تئاتر شهر و انقلاب و پیاده نری به ذوق خنکی مترو. ببین اصلا یه چیز عجیب بهت بگم. دیروز کنار خیابون یه آقای بود هندونه قاچ میکرد میفوخ، اینقدر که هوا گرم شده. دیروز یه آقای تو بیارتی بغل دستم وایساده بود، به هم سیگار تعارف کرد. دستم بردم بالا که یعنی مرسی فعلا نمیکشم. یکم گذشت و گفت واقعا سیگار تو تابستون حال نمیده. بعد تا نشست رو صندلی معلوم بود از داغش اذیت شده، ولی چیزی نگفت که ضایع نشه. خوشحالم که برات نوشتم. آخه برای هر کی دیگه اینا رو میگفتم به هم میخندیدن، چون چیزای کوچیک همیشه برای تو جالبن. میگم من دیگه خیلی زیادی توجه میکنم، ولی میدونی برعکس، من فکر میکنم اونا کم توجه میکنن. به هم میگن دیوونه ای دختر، کی نامه مینویسه پست‌کنه اونور دنیا که تو میکنی؟ ولی من فکر میکنم نام بخش فراموش شده ای ماست. راستی من از دیده تو چه شکلی هم؟ برای تو پرنیان.
آی فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته نیم بگو خونه بار کدوم وره؟ خونه بار کدوم وره؟ خونه بار کدوم وره؟
سال 1367 مکارنما دادن. ننم هم صبح گاه رفته کارنامه هم گرفته، والا کارنامه سوم رانمای ما با 8 تجدید دست ننمه. حالا ننم واگشته خونه و ما ننم چیش تو چیش هم دیگه تو دالون وایسادیم. ننم همونطور که با یه دستیش کارنامه میاره بالا و سیل نمره هم میکنه، با او یکی دستش دمپای از پاش میکشه بیرون و مثل وقتایی که میخوای کلبوکی بکشه دمپای کو ور میده تو صورتم. یکی از مهمترین انگیزه هایی که ننم از کتک زدن مو داشت ای بید که خوش معلم بید، والا احتمالاً دیگه همه بوشهر فهمیده بیدن که به چه نجفیان امسال نهایش 8 تجدید آورده. تا پسین صحنه دمپای ابری پرت کردن ننم و دو زدن مو دور حیات خونه رو دور تکرار بید. ایقد او رو اترس این که کتک بخورم دور حیات خونه زور خوردم که دیگه شو چیشام غرغری میبید. دو هفته بعدش ننم از طرف آموزش پرورش مدرسه تو مشهد اوکی کرده بید که ما سه ماه توسون بریم اونجا بمونیم. ما هم سی خاطر 8 درسی که افتاده بیدیم و شهری بر با می رفتیم امتحانش می دادیم، یه چمدونی پر کتاب و پر جزو با خودمون بردیم مشهد که یعنی بشینیم اونجا درس بخونیم. حالا مدرسه که آموزش پرورش سیما داده یه مدرسه درندشتیه روبرو پارک نادری مشهد. و پارک نادری هم اون موقعی سال شلوغ و پر مسافر و پر بچه بید. ما هم خود دنبال بونه بیدیم از زیر درس خوندن بچکیم. هر روز صبح ما به بونه درس خوندن یه کتابی میذاریم زیر بغل، هلک هلک میرفتیم تو پارک میشستیم که یعنی درس بخونیم اونجا. ولی اگه احیانا یه جوی از تاریخ شنیده باشین که نادرشای افشار با لنگوته وسط میدون شیشان بهمن بوشهر یزله خونده و شب زده، یعنی ما هم هر وقت میرفتم تو پارک میشستم واقعاً درس میخوندم. ولی از اونجایی که هیچ تاریخ دون و هیچ باستانشناسی نتونسته ثابت کنه که نادرشاه افشار واقعاً این کار کو کرده باشه، پس یعنی سناریوی درس خوندن ما هم منتفی میشه ای بسد دیگه. به هر حال دو ماه توسون همین جوری گذشت تا عموم جلال و زن بچهش اومدن مشهد که برن زیارت و به ما سر بزنن و خلاصه یه هفته اونجا جمع ما بیدن. موقعی که میخواستم برگردن ننم به عموم جلال گفت ای بچه اینجا درس نمیخونه، ورش داریم با خودتون ببرین شیراز، چون اون موقع خونه عموم جلال اینا شیراز بود. خلاصه ما با هر مصیبتی بید رفتیم شیراز جمع عموم اینا که دیگه اونجا بشینیم درس بخونیم. عموم و زن عموم هم خجفتشون صبح آفتاب نزده از خونه میرفتن در و شو نصف شو وا میگشتن و ما هم میموندیم خونه که درس بخونیم یعنی. ولی اگه احیاناً یه جایی از تاریخ شنیده باشین که کریم خان زند اومده باشه بوشه و رفته باشه قهوه خونه ناجی و همینطوری که چویش هورت میکشیده راجع به مسائل اقتصادی و بحرانهای اجتماعی و ارنکبازی محمد خان قاجار تو دربارش با مردم بوشهر درد و دل کرده باشه، یعنی ما هم تو چند روزی که شیراز خونه عمومی نابیدم واقعاً درس خوندم. ولی از اونجایی که تا الان هیچ تاریخ دون و هیچ باستانشناسی نتونسته ثابت کنه که کریم خان زند واقعاً کار کو کرده باشه، پس یعنی سناریوی درس خوندن ما هم این وسط باز کنسله. عموم که میگید موی کار نیسامسی میگفت امین تو پی مردودی به خود مالوندیا. ولی حقیقتش اوضاع درس نخوندن ما با تهدیدا و با تغییرهای عموم هم درست نشد و به یه هفته نکشید که ما دیپورت کردن بوشه. حالا ما اومدیم بوشهر، ننمینا هم خونیستن. ما میریم کجا؟ ما میریم خونه همکار بوامینا که مسئولیت خطیر ما گردن گرفتن و قرار شد دو هفته ای که مونده بی تا شروع امتحانا ما برام اونجا بشینم دیگه درس بخونم. اما خونه همکار بوامینا خود دیگه اصلا واویلاتر بید. ما بیدوم و الی و ممرزا که شده بیدیم سه تفنگدار حرف گوش نکن تر خمون خمون بیدیم. تقریبا کل این دو هفته‌ای که ما اونجا بیدم هر روی بساطی داشتیم. یه رو فوتبال تو پیچه بازی میکردیم و در و هنجره سالم سی همسایی ها نزاشته بیدیم. یه رو شرط میبستیم سر مونوپولی و تا نصفشو خونه و همسایی با هم دیگه معامله میکردیم.
خلاصه روزایی که قرار بود ما بشینیم سی امتحانامون بخونیم همینجوری گذشت. هنو که هنو نفهمیدم امتحانای شهریور اوسا رو چی جوری پاس کردم. ولی هرچی که بید اوسال بهترین ترسون عمرم تجربه کردم. هرچند که مطمئنم ننم آموم جلال و خانواده همکار بوام اصلا مثل ما فکر نمی کنم.
از تابستان بنویس و من دقیقا یک هفته و دو روز فکر کردم که چه بنویسم. حالا هم که بالاخره دست به قلم شدم هیچ ایده ای ندارم جز بازگو کردن 18 تابستانی که گذراندم. البته که همه‌اش رو به یاد ندارم. اما از همینجا بگویم که زندگی خودم از تابستان شروع شد. در اوج گرمای مرداد ناگهان دلم خواست که به دنیا بیایم. مامان بزرگ از همون روز من را زد زیر بغلش و 4 سال بعد همون دختر کوچولویی که هنوز کوچولو بود اما کمی بزرگتر سرش را گذاشته بود روی پای مادر بزرگ و برای بار 1000 انیمیشن موش سراشپز را پلی کرده بود. نوه ی لجبازی که هر بار او را هم مجبور میکرد که با 2 کاسه بستنی بنشیند کنارش و بی توجه به قرمه سبزی که داشت ته میگرفت طرز تهیه راتاتویی توسط یک موش را ببیند. یا تابستان سال بعد که بابا دختر را که باز کمی بزرگ شده بود ولی هنوز کوچولو بود خوابالود بغل میکرد تا سر صبح که جاده خلوت است که البته همیشه هم شروع بود سوار ماشین کند و ببرد دریا را نشانش بدهد. و من هنوز یادم نرفته که وقتی بابا بغلم میکرد تیشرتم کمی بالا میرفت و کمربند شلوار بابا خط قرمزی روی پوست شکمم میکشید. دختر کوچولو با پاهای کوچک برهنش روی شنهای ساحل می دوید و ماسه های داغ پاهایش رو می سوزن. اما مگر مهم بود. باد گرم موهایش رو به هم می ریخت، گرما لپایش رو سرخ کرده بود و رد شیرین ترین بستنی شکلاتی دنیا هنوز گوشه لبش بود. حتی با اینکه حوالی غروب پسری قلعه شنیش رو بیرحمانه با لگدی خراب کرده بود اما دختر با وجود رد اشکای روی صورتش از ته دل می خندید. دختر خوشحال ترین دختر دنیا بود. در آخرین تابستان قبل از اولین روز مدرسه دختر دوچرخه سواری یاد گرفت. صبح مامان به صورتش ضد آفتاب می‌زد، موهایش رو می‌بافت و بعد دختر دست بابا رو می‌گرفت و سوار دوچرخه کوچکش می‌شد که هنوز چرخ‌های کمکی داشت. بعد کم کم بابا چرخ‌ها رو برداشت و حالا هر روز موقع برگشت مامان روی زخم‌های زانو و آرنج دختر کرم می‌زد. چند سال بعد که دختر بزرگتر شد اما هنوز هم کوچک بود، شبهای تیر ماه زیر باد کولر سرش رو میگذاشت روی بالشی که یخ کرده بود و میرفت زیر پتو چراغ قوهش رو روشن میکرد و رمان‌های رولدار رو میخوند. سرش رو که از زیر پتو بیرون میآورد کتاب تمام شده بود و هوا روشن. گذشت و در راهنمایی دختر با پدیده جدیدی مواجه شد. کلاس تابستانی. صبحا با غر زدن در مورد گرمای هوا مقنعه سرمه‌ای‌اش را سر میکرد، مانتو شلوار سرمه‌ای مدرسه را میپوشید و میرفت سر کلاس ریاضی که یاد بگیرد چطور ایکس را پیدا کند. در حالی که هر چقدر که میگذشت خود دختر بیشتر گم میشد. هرچه بزرگتر میشد دلش بیشتر تنگ میشد برای تابازی خانه مامان بزرگ یا شبها تا صبح بیدار ماندن و سریال دیدن. حتی دلش برای سوزش نیش پشه هایی که لب ساحل بازوی کوچک او را نشانه میرفتن تنگ شده بود. حالا باید میرفت مدرسه و زنگ تفریح ها می نشست روی نیمکت های فلزی توی حیاط که گاهی از آسفالت کف زمین هم داغ‌تر بودن. هر سال تابستان کولرهای کلاس به صورت ناگهانی و همزمان خراب می شدن و تو میماندی و کاغذهایی که با صدای جیغی از دفتر کنده میشدند و تند و تند تا میخوردند تا بشوند به اصطلاح باد بزن. باد بزنهایی که بادی هم نمیزد. البته که نمیتوان گذشت از یخ در بهشت های قرمز رنگی که بعد از مدرسه از میدان تجریش میخریدی و با اولین جرعه ناگهان استخوانی دقیقا در وسط پیشانیت یخ میزد و سرمایش در کل وجودت پخش میشد. گذشت و گذشت تا سالی به اسم سال کنکور. گولی که پایش رو گذاشت روی گردن تابستان من. روی میزها من پر شد از کتاب های قطور تست و انیمیشن راتاتوی جایش رو داد به کلاس های آنلاین کنکور. یادم هست دختر کوچولوی خوشحال 13 سال پیش اواخر شهریور در همان ساحل ایستاده بود و به جای دویدن روی ماسه ها و مسابقه گذاشتن با موج های دریا به قلعه شنی برادر 7 ساله اش نگاه میکرد و همزمان از عذاب وجدان تست های نزده طعم بستنی شکلاتی اش را تلخ کرده بود. تابستان سال بعدش اما عجیب تر بود. سالی که دخترک با یک عدد سنجیده شد. عددی که هر چقدر کوچکتر بود دختر موفق‌تر و هر چقدر بزرگتر بود. بگذاریم. و در آخر بالاخره تابستان امسال. حالا که این متن را می‌نویسم 2 شهریور 1402 است. روزهای آخر آخرین تابستان تا به اینجای عمرم. اما من از روز اول تیر ماه مثل همان 7 سالگی هم مشغول شمردن روزها هستم. این بار نه برای اولین روز مدرسه. این بار برای 13 شهریور. 13 شهریور باز میروم که دریا را ببینم. این بار نه با بابا و نه آن ساحل و دریای همیشگی. من این بار 1064 کیلومتر از خانه‌ام دور میشدم که به خانه‌ام بروم. به سمت آغوشی گرمتر از گرمای 30 درجه بوشه. آنجا من میرخزم روی شنهای داغ ساحل و باد موهایم را به هم میزند. بعد هم سرم را میگذارم روی شانه‌اش و غروب را از دریا میبینم. بله، این بار بزرگ شدم. ولی میدانم این بار هم مثل همان دختر کوچولو خوشحال تری.
چشم مال تو، گریه هم مال تو، صدام مال تو، خندم مال تو، جوونی منه، زور زوریم فدات، شروع مال تو، امتحان مال تو، چشم مال تو، گریه هم مال تو، صدام مال تو، خندم مال تو.
اسم تابستان که می آید مرا می برد در چند سال پیش که سفری در زمان کردم و تابستانی را دیدم که شبیه هیچ کدام از تابستانهایی که من تجربه کردم نبود. 3 سال پیش 14 ساله که بودم خاطرم هست. یک شب که خانه مادر بزرگم بودم و نمی دانستم روزهای تابستانم را چطور باید سپری کنم، رفتم کنار مادر بزرگم که همیشه پر از قصه و قصه است، نشستم و از او پرسیدم مادر جون تابستون‌هات رو چطوری می‌گذروندی؟ یادم هست که مادر جون همانطور که سیب زمینی‌ها را برای شام خرد می‌کرد بهم گفت برو سر کمد چوبی اتاق. ته کمد یک صندوقچه است. کلیدش رو از زیر فرش اتاق بردار، درش رو باز کن و آلبوم‌های قدیمی رو بیار و نگاه کن. آلبوم‌ها رو پیدا کردم و جلوی چشمانم با ذوق و شوق گذاشتم و شروع کردم به دیدنشان. ترکیب جلد چرمی پوسته شده آلبوم و بوی کاغذ کهنه مرا در خودش غرق کرده بود که اولین عکس را دیدم. مادر جون، زمانی که هنوز مادر جون نشده بود و چهرهش خیلی جوان است و اثری از چین و چروک نیست، با موهای خیلی بلند که خرگوشی بافته شده و یک پولیور و دامن و یک جوراب شلواری که چون عکس سیاه و سفید است نمیتوانم رنگش را تشخیص دهم. کنار زمین کشاورزی ایستاده و چکمه‌هایش گلی شدند. روسریش را دور گردنش گره زد و لبهایش میگوید خوشحال است. نگاهش میکنم و دوباره عکس را نگاه میکنم. انگار چیز زیادی از آن روباوه جوان باقی نمانده و روزگار لبخندش را کمرنگ تر کرده است. صدایش زدم مادر جون این شمایی، اینجا چند سالت بود؟ به هم گفت آره ننا جان منم. اینجا 16-17 سالم بود اگر اشتباه نکنم. سر زمین کشاورزی پدرم کار میکردم و کمکش میکردم. زمستون و پاییز به مکتب می رفتیم و تابستون ها سر زمین شالی پدر کار می کردیم. پدر بزرگم که تا آن لحظه توی اتاق مشغول نماز خواندن بود نمازش تمام می شود و می آید و یکو وسط حرفای من با همون لهجه محلیش و با خنده می گوید همونجا سر زمین و نه عاشق بریمه. مادر بزرگم نگاه بدی می کند و به پدر بزرگم می گوید که سرش به کار خودش باشد و وسط حرفهای ما مزاحم نشود. گرچه عاشق شدن پدر بزرگم سر زمین شالی، وقتی مادر بزرگم را دید و با هم چشم تو چشم شدن ماجرای دراماتیک و رویایی است. اما می شود گفت برای شمالی های قدیمی خیلی هم موضوع ویژه‌ای نیست. بیشتر عاشقان قدیم اینجا از لابلای برنج های شمالی برای هم دست تکان دادند و روزهای عاشقی را گذراندند. آلبوم را ورق می زنم. عکس دومی تصویر مادرجون با خواهرش مشغول پختن نان محلی. از آن نانهایی که حتی با دیدن عکسش هم دلت ضعف می کند. و دستهایش که تا آرنج در تنور است. و هنوز هم کشف نکردم که چطور دستش نسوخت و اینقدر با آرامش خاطر نان می پخته. ادامه عکس ها را هم ورق زدم و رفتم در سالهایی که حتی وجود نداشتم. عکس های سیاه و سفیدی که زندگی های رنگی درشان جریان داشت. تابستان هایی که متفاوت بود. نه اینکه بهتر یا حتی بدتر از تابستان های من باشد. اما متفاوت بود. قصه مادر بزرگم 2 سال پیش تمام شد. او پول بارش را گرفت و رفت و ما را با عکس های آلبوم های چرمیش تنها گذاشت. اما من هنوز هر وقت دلم برای احساس کردن عطر برنج های شمال و بوی نان های داغ محلی و خود مادر بزرگم تنگ می شود، می روم سر آلبوم های چرمی پوسته پوسته شده، بلکه باز یک تابستان متفاوت را پیدا کنم.
بیا بیشیم کوهان جور، بیا بیشیم کوهان جور، دور جادم گیل کار، دو کنیم گالش جور، دو کنیم گالش جور، کسوت ماتم گیل کار، بیدینیم دور نمایه وطنم است و خراب، مثل ای کلاف کچ در هم و بر هم گیله کار، گیله کار، گیله کار، گیله کار، گیله کار.
بلا تکلیفی به مثابه توقفی طولانی مدت زیر آفتاب داغ تابستان است و تمام کالبد انسان را در خود می‌بلعد و اثری از او باقی نمی‌گذارد. همچون چشمی که روبروی در خروجی مترو ایستاده است و در شلوغی ساعت‌ها منتظر می‌ایستد و آن کس که باید را پیدا نمی‌کند و محروم باز می‌گردد. همچون احساسات نامفهوم و مبهمی که هیچگاه تکلیفشان را با تو مشخص نمی‌کنند و تو را به حال خودت تنها می‌گذارند. همچون انسان هایی که نمیدانی کجای زندگیت ایستادند و زمانی متوجهشان میشوی که بالشت زیر سرت هنگامی که صبح بلند میشوی خیس و گونه هایت را ترک کرده است. امید زخم بلا تکلیفی را عمیق‌تر میکند و دردش را به استخوانت میرسد. چشم انتظاری در هنگام مردد بودن بین احساسات همانند تیر خلاص است. تابستان بلا تکلیف است، نه همانند بهار زندگی در رگ‌هایش جریان دارد و نه همانند پاییز شبه مرگ سایه به سایه دنبالش است. هنگامی که تمام می شود لیست کارهایی که نکرده ای همچون نامه اعمالت از تو جلویت رژه می رود. آخرش گویا هیچ کاری نکرده ای و تمام وقتت برای فرار از گرمای فرسایشی اطرافت جلوی کولر پناه گرفته. تابستان همچون مکسیست بین مرگ و زندگی، زمانی که گویی هم زندگی کرده ای و هم مرگ قدر گرفته. همانند زندگی نازیسته ای است که پر است از افسوس و کاش. به فاصله شکوفه زدن درخت‌ها تا خوش شدنشان تابستان سر بر می‌آورد. هنگام خزان درخت‌ها وجودیت تابستان به فراموشی سپرده می‌شود و شکوفه‌های بهار حیاتشان مهم‌تر می‌شود. تابستان نادیده گرفته شده است، همچون فرزند میانه خانواده پرجمعیت که نه همانند اولی‌ها به واسطه تازه آمدنش دوست داشتنی است و نه مانند بچه‌های آخر به دل می‌نشیند. سکوتی سنگین است میان شروع دو مکالمه مجزا بین دو فرد، همانقدر مستاصل و حیران و همهمه ایست در اتاقی تاریک و با پنجره هایی بسته. فریادش به قفسه سینه خیش بر می گردد و قلبش را می شکافد. مرده و بی تحرک از اولین برگ زرد خزان تا اولین تابش عمود خورشید بر مدار رس و سرطان.
از آن سوی شب می آیم، باری از حسرت بر دوشم، خورشیدی پنهان هستم، آواز باران در گوشم، مانده در بیتابی، در شبی مهتابی، قصه گوی تنها من، روز و شب سرگردان